أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در أدلة قاعده ميسور تمام شد. در ادامه بحث از جهاتی کلمات علما بحث شده است. یکی از اون جهات در تشخیص و بیان موضوع قاعده میسور است. الميسور لا يسقط بالمعسور، مصداق سیست بر چی منطبق می شود؟ برای اینکه تعیین بکنیم موضوع این حکم را باید به ادلهش مراجعه بکنیم. ادلهی که بر این قاعده بود ملاحظه کنیم، از خود اون ادله ببینیم چه استفاده می شود. یک دلیل بر وجوب میسور استصحاب بود. خب اگر دلیل ما بر وجوب مقدار میسور استصحاب بقای اون وجوب است، خب پر واضحه که باید اون مقداری که میسوره عرفن ولو به تسامح عرفی، همون مقداری که میسوره همون مقدار معصور باشه. عرفن بگن این همان است. پس اگر دلیل ما بر وجوب باقی استصحاب بود، نمیتونیم بگیم باقی به هر نحوی واجبه ولو عنوان عمل بر او صدق نکند. نه، دلیل ما اگر استصحاب بود باید عنوان عمل بر او صدق بکند. و همچنین اگر دلیل ما مثل حدیث رفع بود، اونجا هم که حدیث رفت می گفتیم حاکم بر ادله اولیه، باز اون ادله اولیه یک موضوعی داره، یه عنوانی داره، با حفظ اون عنوان مثل همون استصحاب به بیان آخری باید عنوان صلات باشه، عنوان صوم باشه، عنوان حج صدق بکند. بعد حدیث رفع مستر رو بیاد مثلا یک جز را برداره. و همچنین اگر ادله ما روایات خاصه بود، المیسور لا یسقط بالمعسور، ظاهرش یعنی همون میسور از اون شی، نه اینکه ده جز داره ما یه جزش قدرت داریم، اینا نمیگن المیسور. المیسور لا یسقط بالمعسور، یا ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، این ذهن عرف اینه که ای از باب اینه که اون باقی هم وافی به ملاکه، اون مقداری که وافی به ملاکه که این امر ارتکازی سبب میشه که اون المیسور اطلاق نداشته باشه. ده جزء یک جزش میسوره، عرفن المیسور لا یسقط بالمعسور شامل این یک جزء نمیشه. سن المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی میسور از او، میسور از او که نزدیک اون هست، قریب به اون هست. مردم از المیسور لا یسقط بالمعسور لااقلش نمیفهمن که حتی یک جزء قدرت داری از ده جزء. المیسور لا یسقط بالمعسور نه، فهم عرفی نیست. در ذهن مردم هم همینه، این ارتکاز مردم هم. که مثلا اگر یه مرکبی واجب شد، چون بعضی از این خصوصیاتش دخیل در اصل ملاک نیست، دخیل در کمال ملاک هست، در فضایی که امر شده به مرکباتی، بعد مولا میاد یک بیان حاکمی میاره میگه المیسور از این مرکبات لا یسقط بالمعسور، یعنی میسوری که به همون عنوانش باقی بمانه. این که بعضیا گفتن که میسور در قبال معسور هر جزئیش صدق میکند، نه، اینا فهم عرفی نیست. اگر در عرفی گفته بشود این مرکبات بر شما واجبه، بعد بگوین که خب حالا اگر همش نتونستی بیاری همش ترک نکن، اگر همش میسورت نبود المیسور لا یسقط المعسور، اطلاق نداره که ولو یک جزء از ده جزء. نه، تو ذهن اینه که این که میگه لای از خود از باب اینه که اون ملاک کل در اینا هست، اونی که محتمله ملاک کل وافی باشه معظم اونهای. حاصل کلام اگر ادله رو ملاحظه کنیم، ادله اطلاق نداره، این مقدارش واضحه، اطلاق نداره که مرکب هر جزءش قدرت داشتی ولو از ده جزء یک جزء قدرت داری لا یسقط بالمعسور. نه، مردم خصوصا در میان مردمم همین جوره، مردمم که امر میکنن به یک مرکباتی، تنازلشون اینه که اگر بعضی از اون مرکبات رو نتونستی بیاری، مثلا اون عمدشه بیا. اما اینکه تنازل بکنن بگن اگر ده جزء نتونستی بیاری یک جزء تونستی بیاری اما یک جزء بیار، اینا عرفیت نداره. قاعده میسور در میان عرف هم هست، اگر امر مرکباتی کرده مولایی، بعد میگه اگر این مرکبات من همش نتونستی بیاری به اون مقداری که قدرت داری، نه که به اون مقداری قدرت داری ولی اون یکی، نه، این اطلاق ندارد. اگر اون دلیل ما همون روایات بود که ما خوندیم مثل موثقه سماعه که گفت اگر رجل یکون فی عین الما، که قبلا خوندیم، حضرت فرمود لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. اگر گفتیم این روایت هم دلالت داره، حکم وضعی را هم شامل می شود، لیس شیء مما حرم الله، چیزی نیست از اینه که خداوند حرام کرده، حرام وضعی گفته نادرسته، مرکب 11 جزء گفته 10 جزءش نمیشه الا که مستر باشی، اینم اطلاق نداره. حاصل الکلام در ارتکاز عبید اینه که اگر تنازلی از مرکب باشه، اون تنازل مولا به نحو سعی نیست، تنازل متعارف در میان موالی و عبید تنازل از بعض اجزای بعضی از شرایط فی الجمله، این ارتکاز سبب میشه این که در میان موالی و عبید عرفی هم اینجوره که تنازل فی الجمله، این موجب میشود که ما از این روایات اطلاق نفهمیم، نتونیم بگیم چیزی را که همش را نتونستی بیاری همش را ترک نکن، یعنی مقدار خصوصا که معمولا هم اضطرار به قالب اجزا نیست، اضطرار به بعضی از اجزای، اضطرار به ترک بعضی اجزای، این سبب میشه که برای این روایات اطلاق منعقد نشود و شامل نشود، حتی موردی را که از 10 جز 1 جز را میتونه انسان بیاره بگیم روایت اونجا را میگیره. نه، ظاهرا این مقدارش واضحه. ادله قاعده میسور اگر دلالتشون تمام باشد اطلاق نداره که حتی از 10 جز 1 جز را هم تونستی بیاری، المیسور لا یسقط بالمعسور، بابا 1 جز میسور اون نیست، مباینه، به خلافی که 10 جز 1 جزش نمیتونی بیاری، 9 تا، این 9 تا عرفاً میسور همون 10 تایه. عرف به کسی که میتونه از 10 جز 9 تا را بیاره میگه این میسور همونه، اما اگر 1 جز رو میتونه بیاره میگه میسور اون ربطی به اون نداره، اون 10 جز و 1 جز. نه، دلالت این روایات این مقدارش واضح است که دلالت ندارن بر این که هر مقداری که میتونی بیاری، خصوصا در اون جاهایی که غالبا هم اینجوره یه عنوانی متعلق حکم شده، عنوان صلات، عنوان حج، عنوان صوم، در وقتی که عناوین را شارع مقدس متعلق احکامش قرار داده، بعد میاد میگه که اون مرکبی که با یک عنوانی بر شما واجب شده اگر همش نتونستی بیاری همش را ترک نکن، یعنی با حفظ اون عنوان، اطلاق نداره. در این که اینا اطلاق نداره تو ذهن ما پر واضحه، این که بعضی ادعا کردن روایات قاعده میسور اطلاق داره این عرفی نیست، این مقدارش واضحه. اون مقداری که محل کلامت تحدید این المیسور لا یسقط بالمعسور یا در باب استصحاب، استصحاب بقای وجوب، این تحدیدش در این که اون توسعه نیست شکی نیست. حالا چه مقدار، این چه مقدارش محل کلامه. بله، این مقدارش واضحه، که از ده جز یه جز قدرت داری قاعده نمیگیره، واضحه. دو جز قدرت داری نمیگیره، ستار نمیگیره. اما چقدر را میگیره تحدیدش خواسته باشیم بکنیم، تحدیدش حل کلام واقع شده. مرحوم آخون گفته این خطابیه با عرف القا شده، ملاک نظر عرفه، میسور لا یسقط بالمعسور، یعنی میسور عرفی. یا در باب استصحاب های استصحاب کنیم بقای اون را، عرفن باید این همون باشه تا استصحاب بقا حکمش بکنی. یا به حدیث رفع میخوای برداری با و ثابت کنی وجوب باقی را، باید مثلا عنوان نماز صدق بکنه. مرحوم آخون این را ایکال کرده به عرف، گفته ان المراد من المیسور ما هو المیسور عرفن. این چه هر مقدار میسور مراد باشه قطعا این باطله، حل بحث نیست. اما این که خب چه مقدار لازم است، مرحوم آخون گفته عرفن بگن این میسور اونه. خطابات الغای با عرف شده و تعیین متعلقات، موضوعات، محمولات، اما اینا به نظر عرفه. عقل هیچ دخالت اینجا نداره، ولو عقل بگه این میسور اون نیست، مباین اونه، نعصری نداره. المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی اونی که عرفن، خطاب ملغای به عرفه، عرف میگه این میسور اون هست. خب این فرمایش مرحوم آخون در کفایه اینجور فرموده، فرموده حیث کان الملاک فی قاعدت المیسور و صدق المیسور علی الباقی عرفن کانت القاعده. وقت نتیجه گفته که چون مقدور در مقام تطبیق، حالا میسور عرفی به چی میگن؟ آمده گفته میسور عرفی جایی که شرایط متعذر، عرفنی میسور اونه، چون شرایط خارج از متعلقن. کانت القاعده جاریت مع تعذر الشرط ایضا به صدقی حقیقتا علیه. اما در اجزا فرموده فی الجمله دیگه تفصیل داده، شرایط مطلقا فقدشون موجب نمیشه که این صدق نکنه میسور آن، چون شرایط خارج از مأمورون بهن. اما در اجزا نه، تا بینیم او جز چه جزئیه. گفته فی الجمله، یه به واگذار کرده به خود شخص، گفته بین عرفن، عرفن اینو میگن میسور او، یا عرفن نمیگن میسور او. کار به عقل نداریم، خطابات ملغای به عرفن، پس در مفاهیم نظر عرف معیاره. اگر گفت المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی میسور به نظر عرف، ولو عقل او را مباین ببینه. بعد یه فرمایشی داره، نمیدونیم این فرمایش را چرا این را آورده، روشن نیست. یک نعمی داره، در نعم فرموده که رو به ما یلحق و بهی شرعن، گفته که ملاک عرف هست. ولی خب گاهی شرع هم ممکنه در یک امر عرفی دخالت بکند و عرف را تخته بکند. یه چیزی فرض بفرمایید منتفیه و عمل ما فاقد اون شیعه، عرف اون را از مقومات نمیبینه، بازم عنوان را صادق میبینه، ولی ممکنه شارع اونو تخته بکند، بگه نه اشتباه کردی، این از اون اجزاء مهمه، از اجزاء رکینه، بنابراین اینجا میسور صدق نمی کنه. ممکنه چنانچه عکسشم ممکنه، همونطور که مرحوم آخوند فرموده عکسشم ممکنه، چه بسا دلیل میگوید که تخته میکنه عرف را، عرف میگه این میسور نیست، ولی عرف میگه، شرع میگه میسور هست. حاصل الکلام مرحوم آخوند فرموده اگر ما باشیم و همین خطابات دلیلی نباشه، نه بر اخراج نه بر الحاق، اگر ما باشیم و همین خطابات دلیلی بر تخته نباشه، نه در ناحیه اخراج نه در ناحیه الحاق، کان المرجع و الاطلاق. مرجع و اطلاقه که اطلاقم مقتضاش میسور به نظر عرف، عقل دخالتی نداره. فرمایشی که مرحوم آخوند فرموده. لیکن خب اینا همونطور که دعب مرحوم آخونده در موارد عدیده ای، اینا مشکل را حل می کنه، اینا حاله به مجهوله، مراد از میسور ما عد عرفن. خب کجا عرف اینا میگه؟ مشکل اینه، مشکل ما اینه که کجا عرف اینا میگه میسوره، کجا میگه میسور نیست. کلام مرحوم آخوند در این معیاری که داده این مشکل حل نمی کنه. راست گفتم مراد از المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی میسور عرفی. درسته استصحاب بر جای جاریه که این همون باشه عرفن، اینا درسته. حدیث رفت در جاییه که مثلا اون عنوان صلا صدق کنه، اما کجاها؟ مشکل ما در این کبرای کلی نیست، کجاها صدق می کند کجاها صدق نمی کند. مرحوم آغازیام همین جور، شاید می خواستم حرف مرحوم آخوند توضیح بده، گفته که ملاک اینه که آیا این باقی مونده سنخ او متعذر هست؟ اگه سنخ اویه میسور اون حساب میشه. نماز یا ده جز داره فرض بکنید، شما فقط قدرت داری یه جز داره بیاری، این یه جز اجنبی از اون ده جز داره، ربطی به اون نداره، سنخیت نداره. اما اگر نه، از ده جز شما نه جز شما میتونی بیاری، اون یه جز هم فرض کن مثلا خیلی مهم نیست، از ارکان نیست، خب این بقیه را میگن سنخ متعذر. مرحوم آغازی ها گفته که باقی باید اگر سنخ متعذر شد میسور او هست، اما اگر نه سنخ نشد به ارتکازتون مراجعه بکنید، ذهنتون نگاه بکنید، ببینید که مثلا این همسن خوب هست، مثلا اثرش مثل اثر او هست، کاراییش مثل کارایی او هست، میشه میسور او و الا میسور نی. این فرمایشی که مرحوم آغازی ها فرموده، آخون در اینجا ما نوشتیم که مرحوم آخون همین حدیث سنخیت را آورده، لیکن اینا مشکل را به ذهن ما اینه که فی الجمله حل میکنه. فرض بفرمایید نمازی که ساتر نداره با اون نمازی که ساتر داره، مثلا اینا سنخیت هست، اینا میگن میسور او، اینا فی الجمله برای ما، یا مثلا در ملاک نماز اون ساتر دخالت داشته باشه یا نه، نه مثلا بعیده، از راه ملاکات خواسته باشیم ما میسور درست بکنیم، یا از راه سنخیت خواسته باشیم درست کنیم، فی الجمله درسته این حرفا، ولی به ذهن میزنه که اونی که مرحوم فرموده، ولی اونم باز مشکل حل می کنه، ولی اوسع از این هاست و ذهن عرفی مرحوم ناینی، ذهن فقهیش بهتر عمل کرده. مرحوم ناینی در بیان این میسور اون هست یا نه فرموده که اما رفته سراغ ارکان، شیی که واجد ارکانه فاقد غیر ارکانه، مثلا این میسور اون هست، گفته باقی رکن مرکبه و ما بهی قوام المرکب، اینجا رکن مرکب باقی مونده، متعذر به خصوصیاتیه که از حقیقت اون شی خارجه، اینجا میگن میسور او. اما در جایی که نه، اونا از ارکانن و شما نسبت به ارکان متعذر هستی، اونجا اونی که فاقد رکنم میسور از اون واجد رکن نیست. مقوم و مقوم بودن و نبودن مثلا ملاک، که بعد در بعض روایات هم بود فریضه و سنت، اون فریضه و سنت هم شاید به همین حضرت فرمود که فریضه را اگر قدرت نداری ساقط هست، دیگه چون فریضه رکن این عمل هست، بدون اون فریضه این عنوان عمل صدق نمی کنه. اما اگر سنت، سنت نیست، مثل یه چیزی که داخل اون معنون به اون عنوان هست، تشهد را مثل که داخل در نماز کرده پیغمبر اکرم، اضافات نبویه در متعلق حکم، ولیکن ارکان خود اون عنوانه، نماز بدون اون رکن اصلا صدق نمی کنه. سنت مندرج در اون معنون به اون عنوانه، بدون اون هم صلات صدق می کنه. اون که در ذهن مرحوم ناینیه فقهی تره، سنخیت نا چیزای فلسفیه که سنخش هست، سن مابقی سنخ معمورون بس یعنی سنخیت رو ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ ولی این رکنیت را چرا ما میتونیم بفهمیم؟ مرحوم ناینی ملاک را رکنیت و عدم رکنیت قرار داده. اگر اون چه که منتفی رکن است اینو نمیگن میسور او، اما اگر نه از خصوصیات خارج از اون حقیقت است میگن میسور او. اونی که مرحوم ناینی فرموده به اصطلاح ذوق فقهی اقربه، یه چیزی که مربوط به خطابات ارتباط به خطابات داره، نه که فقط یک امر عقلی. سنخیت، سنخیت ما از کجا میتونیم بفهمیم که از سنخ معمور بس باقی یا نیست؟ حاصل الکلام در مقام سه تا حرف المیسور لا یسقط بالمعسور در این که در مرکبات هر مقدار که قدرت داری میسور صدق بکند نه غلطه. خب حالا که ایجور نیست که هر مقداری را که قدرت داری صدق بکنه میسور مجال استصحاب داشته باشد، مجال حدیث رفت داشته باشد، حالا که اینطور نیست، خب چه مقدار باید باشه تا این عنوان صدق بکند؟ معروف آخون گفت عرفاً صدق بکند. خب گفتیم اینم احاله به مجهوله. خب عرفاً باز کجا صدق میکنه؟ بحث سر همینه، عرفاً کجا صدق میکنه؟ آغازیام شبیه حرف استادش مرحوم آخون گفت که اگر با بقیه از سنخ اون حساب می شود میسور او هست، از سنخ اون. اینم گفتیم نه، اینم فقهی نیست. فرمایش ناینی فقهی تره. میسور اون صدق بکند در جایی که ارکان را داشته باشد. اگر ارکان داشته باشد میسور اون هست، اما اگر نه فاقد ارکانه میسور نیست. این اقرب به ذهنه، گرچه این هم باز جای گیر داره. خودشم ظاهرا متوجه بوده که این یه جای گیر داره، گاهی صدق این عنوان مشکوک میشه. خودش گفته مثلا 3 رکعت را میتونه از نماز 4 رکعتی بخونه، آیا این میسور 4 رکعته یا نه؟ گفته گیر داره، چون احتماله که اون 4 رکعت رکن باشه. میتونه وجه و یدین را بشوره، مسح نمیتونه بکنه، آیا این میسور و وضو هست یا نه؟ اینم گیر داره. ما حاصل کلام المیسور لا یسقط بالمعسور که مفاد اون ادله سابقه یه قدر متیقنی داره که صدق میکنه این میسور اونه. در قدر متیقنش اخذ میکنیم، میگیم المیسور لا یسقط بالمعسور. و اما مواردی که شک داریم که آیا میسور اون صدق میکنه یا نه، که قطعا یه مواردی هست که مشکوکه، حتی نسبت به شرایط که مرحوم آخون فرمود شرایط چون خارجن میسور صدق میکنه، نه شرطم تا شرط داریم. طهارت اگر نداشته باشه نماز بی طهارت را عرف میگه میسور نماز معطارتا، نه خصوصا که روایت داره از صلات و سلاست اصلا سلسون تهور، هر کجا احراز کردیم حاصل الکلام در این که المیسور یعنی به نظر عرف، للعقل حرف تمامیه، همونطور که مرحوم آخون فرمود خطابات ملقات به عرفن، تعیین موضوع تعیین متعلق به نظر عرفه، این مسلمه. المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی اون که میسور عرفیه، ام و این که میسور عرفی کجا صدق می کند؟ مثل بقیه موضوعات هم، بقیه مثل متعلقات هم، یه جایش معلومه عرفن صدق می کند. خب اونجا میگیم که قاعده شاملش می شود. در موضوعات عرفیه مشکلی نداریم، مشکل در شرعیات که گیر میکنیم که آیا میسور صدق میکنه یا نمیکنه. نتیجه میشه هر جا احراز کردین موضوع را به این ادله تمسک میکنی و میگه المیسور لا یسقط بالمعسور، و اما اگر در جایی شبهه شد نتونستید عرفن، که همینجورم هست، مرحوم شیخ انصاری گفته ما که مفهومش از اوزه مفاهیمه، باز یه جاهای شک میکنیم عرفن که ما هست یا نه. اینجا هم همینطوره، یه جاهای باز شک میکنیم که عرفن میسور هست یا نه، اونجا هم تکلیفش معلومه. اگر شک کردید که آیا میسوره یا نه، فلا مجال للاستصحاب، فلا مجال برای تمسک به ادله اولیه، فلا مجال برای تمسک به قاعده المیسور، چون شک داریم میسور اون هست یا نه، موضوع قابل احراز نیست، نتیجتا شک میکنیم در ناحیه محمول که آیا باقی واجب است یا نه، براءت از وجوب باقی مرجع مایه. فحاصل الکلام، هرگاه شک کردیم در صدق این موضوع، اگر یک قرینه‌ای، یک منبهی، یک شاهدی پیدا کردیم که این میسورون هست، این همون است عرفن، فبها، وگرنه شک در موضوع موجب می شود شک در حکم را که آیا اون حکم هست یا نه، مقتضای ادله براءت نمیدونم استصحاب اینه که وجود به اون تعلق نگرفته است و اتیان به اون باقی واجب نیست. هذا تمام الکلام در این امر اول که راجع به تشخیص موضوع بود، و اما امر ثانی انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد در امر ثانی که آیا فرقی بین جزء و شرع هست یا نه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.